أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. المقام الثالث في التعدي عن المرجحات المنصوصة. آخرين بس از مباحث تعادل و تراجی این است که آیا در فرض تعارض دو روایت ما باید فقط مرجحاتی که در روایات باب تعارض به اونها اشاره شد و قبلا گذشت فقط اکتفا کنیم به همون مرجحات، که اگر خب بعضی از اون مرجحات رو داشتن ترجیح بدهیم، اگر نداشتند بریم سراغ قاعده که حالا یا تخییر بود یا تساقط بود. در هر صورت این که گفتیم اگر یک روایت مرجحی داشته باشه باید ترجیح بدهیم بر روایتی که مرجح ندارد، آیا فقط همون مرجحاتی که در روایات آمده ملاک هستند، یا این که نه می توانیم تعدی کنیم به غیر اون مرجحات؟ مرحوم مظفر می فرماید این مسئله اقوالی دارد. یک قول این است که می شود تعدی کرد، نه تنها می شود بلکه لازم است ملاحظه هر چیزی که و هر امری که احتمال مطابق واقع بودن یکی از این دو روایت نسبت به دیگری را تقویت کنه. هر چیزی که احتمال مطابقت با واقع را در یکی تقویت کنه اون می شود مرجح، ولو در روایات به اون اشاره نشده. مشهور همین قول را انتخاب کردن از جمله مرحوم شیخ و بعضی از بزرگان دیگر. حتی بعضی از فقهای بزرگوار یه پله اومدن بالاتر، گفتند نه تنها باید مرجحات غیر منصوصه و غیر وارده در روایات را هم ملاحظه کرد، اون مرجحاتی که احتمال مطابقت با واقع را قوی تر می کنند، بلکه هر چیزی که و هر امری که یک مزیتی برای یک روایت نسبت به روایت دیگر باشد ولو این مزیت مطابقت با واقع را تقویت نکند. مثال فرض کنید دو روایت با هم تعارض می کنند، یک وقت یکیشون یک مرجحی دارد دیگری این مرجح را ندارد. اما مرجحی که این روایت اولی داره چیه؟ مثلا در کتاب کافی ذکر شده. خب کتاب کافی مرحوم کلینی هم برای ما از اعتبار ویژه‌ای برخوردار هست. اون یکی روایت اصلا در هیچ کدوم از کتب اربعه ذکر نشده. خب طبیعتا روایتی که در کتب اربعه اونم در خصوصا کافی آمده باشه احتمال مطابقتش با واقع و احتمال صدورش از ائمه قوی تر است از اون یکی که در کتب اربعه نیامده است. خب نفس آمدن این روایت در کتاب کلینی یک مرجحی هست. اما چه مرجحیه؟ مرجحی است که احتمال صدور و مطابقت این روایت با واقع را تقویت میکنه نسبت به اون یکی روایت. مشهور گفتن اینطور مزیت ها را ما باید ملاحظه کنیم، اگرچه در روایات باب تعارض به چنین مزیت های اشاره نشده، بلکه هر چیزی که مطابقت با واقع یک روایت را تقویت کنه نسبت به روایت دیگر. اما یه سری گفتن نه تنها اینها را باید ملاحظه کرد، بلکه بیاییم بالاتر، هر مزیتی که هر امری که به عنوان مزیت برای یک روایت حساب بشود نسبت به روایت دیگر ولو این مزیت مطابقت با واقع را تقویت نکنه. مثل چی؟ فرض کنیم یک روایت داره میگه فلان چیز حرام هست، روایتی که با این تعارض کرده میگه حلال است. خب روایتی که میگه حرام است مطابق احتیاطه، روایتی که میگه حلال هست مطابق احتیاط نیست. خب مطابق احتیاط بودن یک مزیتیه. بالاخره آدم اگه این روایت مقدم کنه و این کاری را که این روایت میگه حرامه اون یکی میگه حلاله انجامش نده، خیلی بهتره. اگرچه این مطابق احتیاط بودن تقویت نمیکنه که این روایت حتما از معصوم به احتمال قوی تر از معصوم صادر شده، نه، از جهت اینکه کدوم مطابق با واقعن کدوم از معصوم صادر شدن، هر دو یکسانند، احتمالشون یکسان هست، فقط یکشون یه مزیتی داره و اون مطابق احتیاطه. یعنی اگر آدم اینو انجام داد ولو اشتباه هم باشه ضرر نکرده، ولی اگر اون یکی که میگه حلاله انجام بدی مقدم کنی، اگر اشتباه باشه بالاخره ممکنه ضرر کرده باشیم. این قول اول که یک تبصره ای هم داشت. قول دوم گفتن آقا فقط و فقط باید همون مرجحاتی که در روایات ذکر شده را ملاحظه کنیم. اگر دو روایتی که با هم تعارض کردن یکی از اون مرجحات را داشتن، خب ترجیح می دهیم اونی که مرجح داره را بر دیگری. اگر اون مرجحات منصوصه را نداشتند، بریم سراغ قاعده اولیه یا ثانویه. ظاهر عبارات مرحوم کلینی در مقدمه کافی و مرحوم شیخ، مرحوم آخوند در کفایه این قول دوم هست. اخباریه ها هم اگرچه تصریح نکردن به این که این قول دوم را قبول دارن، اما لازمه مبانی اونها همین قول دومه، چون اخباریه ها به ظواهر روایات بسیار پایبند بودند. خب ظاهر روایاتی که در باب تعارض اومده یعنی این که دیگه بیش از این مرجحی نداریم، همین مرجحاتی که امام گفته دیگه بیش از این را شما نباید به عنوان مرجح بدونید. پس لازمه مسلک اخباری هم قول دوم هست. قول سوم تفصیل میده، میگه که در مرجحاتی که مربوط به صفات راوی هست میتوانیم تعدی کنیم، تجاوز کنیم از اون صفاتی که در روایات آمده، اما اگر مرجحات مربوط به صفات راوی نیستن، مثل شهرت، مثل مخالفت عامه، موافقت کتاب، خلاصه اگر مربوط به صفات راوی نبود، مثلا در کتاب کلینی ذکر شدن، اینها دیگه نخیر، این مرجح نمیتواند باشد مگر اینکه در روایت آمده باشه. پس در مرجحاتی که مربوط به صفات راویه نیازی نیست اکتفا کنیم به همون صفاتی که در روایت ذکر شده، اما مرجحاتی که مربوط به صفات راوی نباشه فقط همونهایی که در روایات آمده. این سه قول. حالا بررسی کنیم ببینیم کدوم یک از این سه قول درست هستن. آقای مظفر می‌فرماید که مبانی باب تعارضشون مختلف بودند و نتیجه طبق هر مبنا فرق می‌کند، ما هم باید اقوال را بنابر هر مبنا جداگونه بررسی کنیم. نمیشه یک سره بیایم دونه دونه اقوال رو بگیم این درست یا این غلطه، نه خیر، طبق کدوم مبنا میگید؟ اما طبق مبنایی که میگفت اصل اولی در متعارضین تساقطه، فعلا میخوام طبق این مبنا صحبت کنیم که ببینیم کدوم یک از این سه قول میتواند درست باشد. میفرماید اگر ما اصل اولی را در باب تعارض تساقط دونستیم، همونطور که نظر آقای مظفرم همین بود که اصل اولی لولا روایات باب تعارض تساقط متعارضین متعادلینه، خب چون اصل اولی تساقط، خروج از اصل دلیل میخواهد. روال طبیعیش اگر بخواد طی کنه این دوتا روایات متعارض از کار میفتن. خب شما میخوای از کار نندازی یکیشونا، نیاز به دلیل داره. مقتضای قاعده اولیه که خودش یک دلیل بود این بود که هر دو از کار میفتن. خب شما میخوای از اون دلیل اول رفعیت کنی، میخوای یکیشون رو حجت بدونی، خب باید دلیل داشته باشی، باید دلیل بیاد ثابت کنه که فلان چیز مرجحه. وقتی که مرجح شد میتونه ترجیح بده یک روایت را بر روایت دیگر. خب حالا ببینیم این دلیل چی میتونه باشه در بحث ما. چه چیزهایی میتوانن مرجحیت یک مرجح را ثابت کنند؟ آیا همون ادله حجیت امارات میتوانند مرجحیت یک مرجح را ثابت کنند؟ آیه مظفر میگه به نظر ما بله میتوانند. همون دلیل اماره که میگفت خبر واحد حجت است فی نفسه، مثل آیه نبع سیره یوغلا، همون دلیل میاد برای ما ثابت میکنه که نیازی نیست اکتفا کنی به همون مرجحات منصوصه، بلکه غیر از اونها امور دیگر هم، مزیت‌های دیگر هم میتوانن مرجح باشن، ترجیح بدهن یک روایت را به روایت دیگر. به چه بیان؟ خصوصا اگر ما دلیل حجیت خبر واحد را بنای عقلا بدانیم. خب اگر عقلا دو خبر متعارض را در مورد یک واقعی بشنوند و یک خبری که متعارض با خبر دیگر هست در مورد یک واقعی دارای یک مزیتی است، طبیعتاً عقلا نمیان در چنین جایی دست رو دست بگذارن بگن خب ما که دو تا خبر بهمون رسیده نمیدونیم چی کار کنیم، پس هر دو رو کنار بذاریم. نه، اگر احتمال بدن یکیشون بیشتر از دیگری احتمال مطابقت با واقع داره، احتمالش قوی تره، احتمال صحتش بیشتره، به همون عمل میکنن عقلا. پس چون سیره عقلا بر این است که هر امری و هر مزیتی که امتیازی باشد و ترجیح بدهد صدور یک روایت و یک خبر را نسبت به خبر دیگر، تقویت کند احتمال صدور یک خبر را نسبت به خبر دیگر، این امر را عقلا مرجح می دانند. خب در باب خبرین متعارضین ما هم باید همین کار را بکنیم، چون دلیل سیره عقلا که میگه هر امری می تواند، هم هر امری که مطابقت با واقعه را تقویت کنه در یکی از متعارضین میتواند مرجح باشد. خب سیره عقلا هم که مورد امضای شارع قرار گرفته در بحث خبر واحد، پس بنابراین در بحث خبرین متعارضین در ادله شرعیه هم میتوانیم هر خبری که امتیازی بر دیگری داشته باشد، چه امتیازی؟ اون امتیازی که احتمال صدور یکی را، صدور از معصوم را نسبت به دیگری را تقویت کنه، احتمال صدورش را اگر تقویت کرد، در چنین جایی ما اینو مرجح می‌دانیم. ولی اگر گفتیم که نه، ما از ادله اولیه امارات مثل سیره عقلا، آیه نبع، امثال اینها نمی‌توانیم مرجحیت هر مزیتی که احتمال صدور یک خبر نسبت به دیگری را تقویت کنه را ثابت کنیم، نه از ادله اولیه نمیتونیم ثابت کنیم. خب میمونه مرحله دوم، از ادله ثانویه چی؟ از اخبار خصوص باب تعارض چی؟ آیا از اونها میتوانید استفاده کنید که هر مزیتی میتواند مرجح باشد یا نه؟ بعضی چنین استفاده ای کردن، مثل مرحوم شیخ اعظم شیخ انصاری رحمت الله علیه، ایشون فرموده که بله، ما اخبار باب تعارض را وقتی نگاه کنیم، خوب در اونها تأمل کنیم، هم دیگر را با هم مقایسه کنیم، به این نتیجه میرسیم که اون چند تا مرجعی که در روایات ذکر شده اونا از باب مثال هستن. روح روایات باب تعارض اینه که هر خبری که احتمال صدورش از دیگری قوی تر باشد، اون خبر را باید شما مقدم بدانیم. خب اگر کسی چنین حرفی را زد، یعنی گفت بله ما از اخبار خاصه باب تعارض میتوانیم مرجحیت هر مزیتی که، هر امتیازی که احتمال صدور یکی از خبرین را نسبت به دیگری تقویت کنه را مرجح میدانیم، خب باز هم نیازی نیست اکتفا کنیم به مرجحات منصوصه، ولو قاعده اولیه‌مون تساقط باشد، چون ما باز از دلیل استفاده کردیم، حالا یا از سیره عقلا که همون دلیل اولیه بود، یا از اخبار باب تعارض که دلیل ثانویه بود. این طبق مبنای تساقط در قاعده اولیه. ولی اگر گفتیم قاعده اولیه در متعارضین تخییره، اینجا چی؟ طبق این مبنا چی؟ آیا طبق این مبنا هر مزیتی که احتمال صدور از واقع را نسبت به دیگری، صدور یکی از خبرها نسبت به دیگری را تقویت کنه، هر چیزی حالا مخواد باشه، میتواند مرجح باشد یا نه؟ باید مرجح باشد یا نه؟ شو میفرماید بله، طبق مسلک تخییر در قاعده اولیه اصلا ما نیازی به دلیل نداریم که مرجحیت هر امتیازی را ثابت کنیم. خود تخییر، قول به تخییر، این اقتضا را دارد که شما هر امری را که ولو احتمال مرجحیتش را دادی اونا مرجح بدانی. چرا؟ همون قاعده دوران امر بین تعیین و تخییره. چون شما اگر مرجح نبود چه میکردی؟ میگفتی به هر کدوم میتونی عمل کنی. حالا اگر این مزیتی که یکی نسبت به دیگری داره واقعا مرجح باشه، باید این عمل کنی دیگه. حالا اگر اومدی به این عمل کردی، اما مرجحیتش احتمالیه، یقینی نیست. اگر مرجحیتش یقینی باشه خب باید به این عمل کنی. اما حالا مرجحیتش احتمالیه، آدم عاقل چیکار میکنه؟ اگر همین مرجحیت احتمالی را نداشت میتونستی به همین عمل کنیم؟ میگیم بله، چون فرض اینه که تخییره دیگه. تخییر یعنی هر کدوم انتخاب کردی انتخاب کردی، فرق نمیکنه. حالا این یکی یک احتمالی داره که اون ندارد، احتمال دارد این مرجح باشه، مرجح داشته باشه، این مزیتش مرجح باشه، ولو این مزیت در روایات باب ترجیح نیامده. یعنی چی این احتمال؟ یعنی این که احتمال داره من باید به این عمل کنم. خب آدم عاقل میاد همین انتخاب میکنه، چون هم به تخییر عمل کرده هم به این احتمالش توجه کرده. مثل این که فرض کنید حالا دو تا کارت ورود جلوی ما گذاشتن با هم فرق میکنن، دو نفر کارشناس هم اینجا نشستن، یکی از کارشناسا میگه آقا هر کدوم برداری اجازه دخول بهت میدن، اجازه وارد شدن بهت میدن، شما هم لازم داری اینجا رو. اون یکی میگه نه آقا، حتما اگه فقط سمت راستی رو برداری اجازه ورود میتونن بهت بدن، اگه اون یکی برداری اصلا بهت اجازه نمیدند. یک کارشناس اینا میگه، اون یکی میگه مخیره، هر کدوم برداری فرق نمیکنه، شما هم لازم داری باید بری در این جلسه ای که مثلا تشکیل شده، بدون کارت هم مثلا راه نمیدن کسی را. خب آدم عاقل چه میکنه؟ میاد این کارت شماره یک را برمیداره. چون کارت شماره یک را برداره به حرف هر دو کارشناس عمل کرده، چون کارشناس اولی که میگفت مخیری هر کدوم برداری راه میدن، دومی هم میگفت نه همین شماره یک فقط برداری راه میدن. آدم عاقل نمیاد اون کارت شماره دو را برداره، چون شاید این اشتباه کنه، این کارشناس اولی که میگفت مخیری، شاید این یکی درست بگه. در اینجا هم همینه، ما خبرین متعارضین داریم. قاعده اولی چی بود؟ تخییر، یعنی فرق نمیکنه هر کدوم خواستی عمل کن. قاعده ثانویه چی بود؟ اگر مرجح داشت باید اونی که مرجح داره رو عمل کنی، بایده. یعنی چی؟ یعنی اونی که مرجح نداره رو حق نداری بهش عمل کنی. منتها من شک دارم این یکی مرجح دارد یا نه. اونا میدونن مرجح نداره دومی را، اولین خبر را شک دارم مرجح داره یا نه. خب میام همین رو که شک دارم مرجح داره یا نه رو عمل میکنم. چرا؟ چون اگه اینو عمل کنم به هر دو قاعده عمل کردم، هم به قاعده اولی عمل کردم، چون قاعده اولی میگفت تأخیر، هم اگر قاعده دومی مصداق داشته باشه به قاعده دومی هم عمل کردم، چون قاعده دومی میگه اگر مرجح داشته باشه باید به این عمل کنی، و منم شاید میگم شاید این مرجح داشته باشه پس باید همین رو مقدم کنم. این همون قاعده معروفی که دوران امر بین تعیین و تخییر، یعنی امر دائره بین این که شما مخیری یا اینکه باید یکش انتخاب کنی، طبیعتا تعیین انتخاب میشود. ولی اگر ما قاعده اولیه را تساقط دونستیم در باب تعارض، اما قاعده ثانویه را تخییر دانستیم، اینجا نظر چیه؟ باید چه کرد؟ مقتضای این مبنا چیه؟ قاعده اولیه را در باب تعارض میگیم تساقط، اما قاعده ثانویه را میگیم تخییر. خب قاعده ثانویه یعنی چی؟ یعنی قاعده، یعنی این تخییری که از روایات فهمیدیم. آیا اینجا هم همون حرف ثانیان را میتونیم بزنیم؟ دوران امر این تعیین تخییر؟ میگیم نه. اینجا اون تخییر اولیه را از کجا فهمیدیم؟ از عقل فهمیدیم. لزوم ترجیح را از روایات فهمیدیم. خب عقل اونجا میگه به هر کدوم میخوای عمل کن، هیچ قیدی هم نداشت. اما در اینجا این تخییر را از روایات میفهمیم. آیا قیدی دارد یا نه نمیدونیم، باید ببینیم روایات چی میگن. اینجا تابع روایاتیم، باید ببینیم آیا این تخییری که از روایات فهمیدیم چه نوع تخییریه. ممکنه کسی بگه آقا تخییری که از روایات فهمیده میشه تخییر مطلقه، یعنی حتی اگر مرجحی هم باشد شما باز هم مخیری. و حال اینکه در ثانیاً در اون تخییری که از عقل فهمیدیم چنین تخییر مطلقی ما نفهمیدیم از عقل. اما اینجا میگیم نه، ممکنه کسی چنین بگه که نه، از روایات که ما تخییر و قاعده ثانویه رو فهمیدیم یه اینطور تخییر فهمیدیم که چی؟ که شما حتی با وجود مرجح هم مخیری. خب در چنین صورتی خب شما حتی یقیناً هم مرجح پیدا کنی لازم نیست بهش اعتنا کنی، تا چه برسه به اون موقع که احتمال بدی یه چیزی مرجح باشه. ولی اگر گفتیم نه، تخییری که از روایات استفاده میشه فقط مقید به فرض این که این دو روایت متکافئ باشن، مساوی مساوی باشن، خب در این صورت باز یه پله باید بریم بالاتر که آیا اون روایاتی که میگند فقط در صورت تکافؤ مخیری، ولی اگر یکی مرجح داشت باید به مرجح عمل کنی، باید ببینیم مقصودشون از مرجح که در روایات آمده چیه. اگر مقصودشون از مرجح یعنی فقط مرجحاتی که ما گفتیم یعنی در روایات آمده، باز هم باید به حق اکتفا کنیم به همون مرجحات. اگر استفاده کردیم که نه میشود تعدی کرد از اون مرجحات، خب تعدی میکنیم. خلاصه در سالسن در فرض سوم که قاعده ثانویه تخییر بود، ما از پیش خودمون نمیتونه حرف بزنیم، چون فرض اینه که قاعده ثانویه را از روایت استفاده کردیم، باید ببینیم از روایت چی استفاده میشود. نتیجه این شد که ما سه قول بررسی کردیم، سه مبنا را بررسی کردیم، اما به نظر مرحوم مظفر میفرماید حق همون نظر مرحوم شیخ انصاری است که نظر مشهور هم هست. یعنی چی؟ یعنی به هر مزیتی که احتمال صدور یک روایت را نسبت به روایت دیگر تقویت کنه، احتمال مطابقت یک روایت با واقع را نسبت به روایت دیگر تقویت کنه، باید به اون عمل کنیم. المقام الثالث فی التعدی عن المرجحات المنصوصه. لقد اختلفت انظار الفقها فی وجوب ترجیح بغیر المرجحات المنصوصه علی اقوال. اختلاف شده نظرهای فقها در این که باید ترجیح بدی به مرجحاتی که در روایات نیامدند یا نه. اقوالی هست. قول اول وجوب تعدی الی کل ما یوجب الاقربیه الی الواقع نوعاً. باید تعدی کرد، نباید اکتفا کرد به مرجحات روایی، بلکه باید تعدی کرد به چی؟ به هر مرجح و هر مزیتی که موجب شود اقربیت به واقع یک روایت نسبت به روایت دیگر را. نوعاً یعنی چی؟ یعنی میگه این که این مزیت باعث میشه احتمال صدور این روایت نسبت به روایت دیگر یا احتمال مطابقت با واقع این روایت نسبت به روایت دیگر قوی تر باشه، این تقویت احتمال تقویت نوعی باشد. حالا ممکنه گهگاهی برای بعضیا این احتمال قوی تر نشه، برای بعضیا ممکنه این مزیت احتمال را قوی تر نکنه، اما نوع افراد وقتی این مزیت را در یک خبری میبینند، براشون این احتمال تقویت میشه که حتما این مطابق با واقع است، یعنی احتمال مطابقت این را بیشتر میدن نسبت به اون. همین که برای نوع افراد، قالب افراد این چنین باشد کافیه، لازم نیست در 100% موارد احتمال را این مزیت تقویت کنه، بلکه در قالب موارد تقویت کنه احتمال مطابقت را کافی است. و هوا قول مشهور است و مال الیه شیخ اعظم و جماعتی از محققین اساتید ما. و زاد بعض الفقها الاعتبار فی ترجیح به کل مزیت. بعض از فقها یه پلو اومدن بالاتر گفتن نه تنها مزیت هایی که اقرب به واقع را تقویت می کنند مرجحند، بلکه مزیت مطلق مرجح میتونه باشه، ولو اون مزیت اقرب الی الواقع درست نکنه، مطابقت با واقع را تقویت نکنه. مثل چی؟ و لن تفت الاقربیه الی الواقع و صدور، اگرچه این مزیت اقربیت با واقع الی الواقع یا احتمال صدور را تقویت نکنه، ولی یه مزیتیه. مثل چی؟ مثل تقدیم ما یتضمن الحضر یا الحضر علا ما یتضمن الاباحه، مثل مقدم دانستن روایتی که مشتمل بر منعه بر روایتی که مشتمل بر اباحه. یک روایت میگه حلاله، یک روایت میگه حرامه. خب روایتی که میگه حرامه رو باید مقدم کنیم، یه مزیتی داره، چیه؟ مطابق احتیاطه. دو، وجوب الاختصار علی المرجحات المنصوصه. قول دوم اینه که نه، فقط مرجحات منصوصه ملاکه. و هو الذی یظهر من کلام الشیخ الکلینی فی مقدمه الکافی و مال الهی از شیخ صاحب الکفایه، از مرحوم کلینی و از مرحوم صاحب کفایه این قول دوم استفاده میشه. و البته هو لازم و طریقت الاخباریین، این قول دوم اخباری ها تصریح نکردن، اما لازمه مبنا و روش اخباری ها این قول دومه. چیه روششون؟ الاقتصار علی نصوص الاخبار و الجمود علیها. آقا اخباری ها بسیار اکتفا میکنن بر روایت و جمود و اکتفا و جمود میکنن خلاصه بر مفاد روایات فقط، هر چی روایت گفتن میگن همون دیگه، این که ما بیام حاشیه بزنیم و تعدی کنیم اینها نه. خب طبق این مبنا باید همون مرجعات روایی را فقط ملاک قرار بدیم. قول سوم تفصیل داده بین صفات راوی و یجوز و تعدی از اونهایی که در روایات ذکر شده، و بین غیر صفات راوی مثلا مخالفت عامه، اونطور مرجعاتی که مربوط به صفات راوی نبودن فلا یجوز، دیگه در اون غیر صفات راوی نمیتونیم تعدی کنیم. ولما کانت المبانی فی الاصل فی المتعارضین مختلفه، چون مبانی که در اصل اولیه و قاعده اولیه در باب تعارض مختلف بود، بعضی قاعده اولیه را تخییر بعضی تساقط میدانستن، فلا بد ان تختلف الاقوال فی هذه المساله علی حسبها، اینکه اقوال مختلف شده چون مبانی در قاعده اولیه مختلفه. فنقول، حالا طبق مبنای خودمون اول صحبت میکنیم. اذا قلنا بان الاصل فی المتعارضین هو التساقط، اگر گفتیم که قاعده اولیه در باب تعارض تساقطه و هو المختار، مختار ما هم همین بود، فان الاصل یقتضی عدم الترجیح الا، خب اگر ما مبنامون تساقط شد، اون مبنا اقتضا می کند که ترجیح ندهی یک روایت را بر روایت دیگر، الا ما علم به دلیل کون و شیء مرجحا، مگر اینکه با یک دلیل ثابت بشه مرجحیت یک شیء، و الا اگر ثابت نشه قاعده اولیه میگه تساقط اصلا. قاعده اولی متساقط مگر اینکه یکی مرجح داشته باشه، پس مرجح را باید ثابت کنی مرجحیتش را، اگر مرجحیتش را ثابت نکردی تساقط. خب ولیکن هذا دلیل، اما این دلیل که گفتیم باید مرجحیت یک شیء را ثابت کنه چی باید باشه؟ هل یکفی فیه نفس حجیت الاماره، آیا همون دلیلی که حجیت اماره را ثابت کرد همون دلیل هم میتونه مرجحیت یک شیء را ثابت کنه، یا یحتاج الی دلیل خاص، یا اینکه دلیل خاص میخواد؟ فاین قلنا، اگر گفتیم نه همون دلیله که حجیت خود اماره را ثابت میکنه فی نفسه با غض نظر از باب تعارض، همون دلیل هم میتواند مرجحیت هر مزیتی را ثابت کنه. این قلنا ان دلیل الاماره کافن فی الترجیح، همون دلیل حجیت اماره کفایت میکند در ترجیح، یعنی در مرجح بودن هر مزیتی که موجب اقربیت الی الواقع بشود یا اقربیت صدور را کند. اینجا فلا شک فی اعتبار کل مزیت توجب الاقربیت الی الواقع نوعا، شکی نیست که هر مزیتی که اقربیت الی الواقع داشته باشه، این مزیت میتواند مرجح یک روایت نسبت به روایت دیگر باشه، یعنی باید به همین روایتی عمل کنیم که مرجح داره. خب آقای مظفر دارید چنین دلیلی یا نه؟ میگه بله، و ظاهر ان الدلیل کافن فی ذلک، ظاهر اینه که اون دلیل اولیه حجیت امارات کفایت می کند اثبات کند مرجحیت هر مزیتی را که احتمال صدور را تقویت کنه. لا سیما اذا کان دلیلها بنا العقلا الذي هو اقوى ادله حجیتها، خصوصا این که اگر دلیل اماره را ما بنای عقلا بدانیم، بنای عقلایی که قوی ترین دلیل حجیت بعضی از امارات بود. خب فان الظاهر ان بناهم، از بنای عقلا و سیره عقلا می توانیم استفاده کنیم مرجعیت هر مزیتی را. چرا؟ به خاطر اینکه ظاهر از بنا و سیره عقلا این است که عمل می کنن به کل ما هو اقرب الی الواقع من الخبرین متعارضین، یعنی در خبرین متعارضین عقلا چه می کنن؟ میان هر کدوم از دو خبری که احتمال مطابقتش بیشتر از اون یکی باشه را عمل می کنن. ای ان العقلا و اهل العرف فی مورد تعارض بین المخبرین غیر المتکافئین، عقلا و اهل عرف در مواردی که تعارض کنن دو خبری که متکافئ و 100% مثل هم نیستن، یکشون یه مزیتی داره، در چنین جاهایی لا یتوقفون فی العمل بما هو اقرب الی الواقع فی نظرهم، توقف نمی کنن بلکه عمل می کنن به اون روایتی که اقرب الی الواقع در نظر خودشون باشه. هر خبری را که به نظر خودشون احتمال بیشتر بدن که درسته به همون عمل میکنن، توقف نمیکنن در عمل کردن به اون خبری که اقرب الی الواقع باشه در نظرشون. ولا یبقون فی حیرت من ذلک، متحیر نمیمونن. بله و این کانوا یعملون بالخبر الاخر المرجوح لو بقی وحده بلا معارض، اگرچه همین عقلا اگر اون یکی خبری که مزیت نداره، اگر اون خبر معارض نداشت به همون عمل میکردن، همون خبری که مزیت نداره، اما الان چون تعارض کرد با یه خبری که مزیت داره، به این خبر مزیت دار عمل میکنن. خب پس سیره عقلا اینه که هر مزیتی را مرجح میدانند. و اذا کان للعقلا مثلها مثل البنا العملی، حالا که عقلا چنین بنای عملی دارن، کشف میشود از این بنا رضای شارع و امضا اوهو علا ما تقدم وجهه فی خبر الواحد و الظواهر، از این سیره کش می شود شارع هم راضیه. به چه بیان؟ به این بیانی که در بحث خبر واحد و ظواهر گذشت که شارع رد نکرده با اینکه مبتلا به بوده. و این قلنا، اما اگر گفتیم نه ان دلیل الاماره غیر کافن ولا بد من دلیل جدید، اگر گفتیم نه از دلیل اماره ما نمی توانیم مرجعیت هر مزیتی را ثابت کنیم، پس نیاز به دلیل خاص داریم، فلا محال یجب الاختصار علی المرجحات المنصوصه، دیگه در این صورت دلیل خاصم فقط مرجحات منصوصه را داره، بیش از اونها را نداره. غیر مرجحات منصوصه را دیگه نمیتوانیم بگیم مرجحن، سایر مزیت ها را نمیتونیم، سایر امتیاز ها را نمیتونیم مرجح بدانیم، بلکه همون قاعده اولیه میاد که تساوت باشه. الا اذا استفدنا من ادله الترجیح عموم الترجیح بكل مزیت توجب اقربیت الاماره الی الواقع، مگر اینکه حتی از همین ادله روایات باب تعارض استفاده کنیم، از این اخبار ترجیح چی را استفاده کنیم؟ عموم ترجیح به هر مزیتی که موجب اقربیت اماره الی الواقع باشه. بگیم ما از این روایات استفاده کردیم که هر مزیتی میتونه مرجع باشه. خب حالا چرا 4 تا مزیت فقط در روایات ذکر شده؟ میگیم این از باب مثاله، ائمه نمیخواستن بگن فقط همینا ولا غیر، اینا را از باب مثال ذکر کردن. اگر کسی چنین استفاده ای کنه میتونه بگه هر مزیتی مرجحه، کما ذهب الی شیخ اعظم فانه اکد فی الرسائل علی ان المستفاده من الاخبار، تاکید کرده ایشون در رسائلشون که اون چی که از اخبار باب تعارض استفاده میشه چیه؟ ان المناط فی الترجیح و الاقربیه الى مطابقت الواقع فی نظر ناظر الفی المتارزین، استفاده کرد از با اخبار باب تعارض که ملاک در ترجیح یک روایت بر روایت دیگر چیه؟ اقرب به مطابقت با واقع در نظر ناظر. کسی که مواجه شده با خبرین متعارضین، اگر یکی را تقویت کرد نسبت به خبر دیگر، یعنی در نظرش یکیشون احتمال بیشتر داره که مطابق با واقع باشه، همون را باید عمل کنه. من جهت انه اقرب من دون مدخلیت خصوصیت سبب و مزیه، صرف اینکه یکی اقرب الی الواقع باشه، احتمال اقربیتش بیشتر باشه نسبت به دیگری، از روایت چنین برداشت میشه که این میشه مرجح. مزیت و سبب خاصی خصوصیت نداره، اونهایی که در روایت ذکر شده اون از باب مثالن و الا ویژگی و خصوصیت خاصی ندارن. فقط ناقش هذا الاستفاده صاحب الکفایه فراجعه، مرحوم آخون این بیان شیخ را نپذیرفته و اشکال کرده که دیگه در کفایه انشالله خواهد آمد. ثانیاً اما اگر گفتیم که نه، ان القاعده الاولیه فی المتارزین هو التخییر، اذا قلنا بان القاعده، گفتیم اگر قاعده اولیه در باب تعارض تخییره، اگر قاعده اولیه رو تخییر بدونیم، فان الترجیح علی کل حال لا یحتاج الی دلیل جدید، دیگه ترجیح به هر مزیتی نیاز به دلیل جدید نمیخواد. چرا؟ به خاطر اینکه فان احتمال تعین الراجح کافن فی لزوم الترجیح، همین که احتمال بدی که باید به اینی که مزیت داره عمل کنی، خود این احتمال کفایت میکند که باید همین را بهش عمل کنی. لأنه یکون المورد من باب دوران بین تعیین و تخییر، از موارد دوران بین تعیین و تخییره. والعقل یحکم بعدم جواز تقدیم المرجوح علی الراجح، عقل حکم میکنه که شما نمیتوانی اون فاقد مزیت را تقدیم کنی بر شامل مشتمل بر مزیت. لا سیما فی مقامنا، بحث ما که بالاخره میخوایم حجت پیدا کنیم بر واقع. و ذالک لانه بناء علی القول بالتخییر، چون اگر قائل شدیم که قاعده اولی تخییره، اگر اومدیم اون مزیت داره را بهش عمل کردیم، یقین پیدا میکنیم به وظیفه عمل کردیم. چرا؟ چون اگر قاعده تخییر باشه، خب به وظیفه عمل کردیم، چون فرض کنیم که میتونستیم هر کدوم برداریم. اگرم وظیفه این باشه که این مزیت داره رو عمل کنیم، بازم عمل کردیم، چون همینا رو تقدیمش کردیم. لانه بناء علی القول بالتخییر، علم حاصل میشد برای ما به ان الراجح منجز للواقع، یقین پیدا میکنیم اینی که راجح و مزیت داره این منجز واقعه. منتا یا تعیینن، اگر این مزیتش مرجح باشه فقط همین منجزه، یا تخییرن اگر این مزیتش مرجح نباشه، ولی بالاخره در هر صورت این یکی خبر اولی منجز و حجت است بر واقع. و کذالک هو مؤذر عند المخالف للواقع، و همچنین اگرم فرزنم مخالف باشه، حجت و مؤذری است برای مکلف نسبت به واقع. و اما اون مرجوح چی؟ نه علم پیدا نمی کنیم که اون یکی هم علی کل حال حجت و مؤذره. فلا یحرز کونه مؤذرن، احراز نمیشه، قطعی نمیشه که اون هم حتما مؤذره. چرا؟ چون فقط اگر ما اون مزیت را مرجح ندانیم، اون میتونه مرجح باشه. اگر فی الواقع اون مزیت مرجح نباشه، اون یکی روایت میتونه مؤذر باشه، اما شاید این مزیت مرجح باشه. از کجا معلوم؟ ولا یکون العمل به مؤذرا بالفعل لو کان مخالفا للواقع، لذا اگر مخالف باشه معلوم نیست که مؤذر باشه. عقل نمیگه میتوانی و اجازه نمیده به اون عمل کنی. و علیه، پس بنابراین یجوز الاختصار علی العمل بالراجح بلا شک، طبق مسلکی که میگه قاعده اولیه در باب تعارض تخییره، میتوانی اکتفا کنی به هر مزیتی که در احد الخبرین باشد بلا شک. لانه منذر قطعا علی کل حال، سوا این که موافقت واقع باشه یا مخالف با واقع باشه. اما جایز نیست الاقتصار علی العمل بالمرجوح، نمیتونی به اونی که مزیت نداره عمل کنی. لعدم احراز کانی معذرا، چون یقین نداری که معذر و حجت هست. ثالثاً اما اگر گفتیم که اذا قلنا به ان القاعدت الثانویت الشرعیه فی المتعارضین هو التخییر، ولی اگر گفتیم قاعده ثانویه، یعنی قاعده یکی از روایت باب تعارض فهمیدیم تخییر است، همونطور که مشهور اینا میگفتن. و این کانت القاعده الاولیه العقلیه یا تساقط، اگرچه قاعده اولیه را تساقط دونستیم ولی قاعده ثانویه را تخییر دونستیم چی؟ اینجا میگیم چون قاعده ثانویه را از روایات فهمیدیم، این تخییر را از روایات فهمیدیم، فلا بدن نرجع الى مقدار دلالت اخبار الباب، باید ببینیم از روایات باب تعارض چه مقدار فهمیده میشه. فاین استفادنا منها التخییر مطلقا، اگر از اون روایت فهمیدیم که مطلقا مخیرید بین متعارضین، حتی مع وجود مرجعات، حتی اگر مرجع داشته باشن شما مخیرید طبق این مبنا، فذلک دلیل على عدم اعتبار ترجیح مطلقا، خود این روایات دلیل میشن که اصلا هیچ مرجعی ملاک و اعتباری ندارد. به ایه مرجح این کن، هر مرجح مخواد باشه، چه مرجحات منصوصه چه مرجحات غیر منصوصه، نیازی نیست اصلا به اون عمل کنیم. اما و این استفاد نام اینها التخییر فی صورت تکافل متعارضین فقط، ولی اگر از اونها استفاده کردیم نه شما مخیری فقط در صورتی که دو خبر متعارض متکافه باشند، یعنی هیچ امتیازی نسبت به دیگری نداشته باشند. اینجا چی؟ اینجا باز باید ببینیم از روایات که گفتن که مرجح را ملاحظه کن و در صورت نبود و مرجح مخیری، اونجا باید ببینیم مقصودشون از مرجح چیه؟ فلابد من استفاده ترجیح من نفس اخبار، باید ببینیم از اخبار چه استفاده میشه؟ اما به کل مزیتن، آیا هر مزیتی را اخبار مرجح میدانن؟ او خصوص المزایایی که فقط در خود روایات ذکر شدن؟ که قد عرفت که شیخ اعظم استفاده عموم کرده بود، گفته بود نه نیازی نیست به همون مرجعات منصوصه اکتفا کرد. اذا عرفت ما شرحنا، حالا که این بررسی اقوال را طبق مبانی فهمیدی، فانک تعرف ان الحق على كل حال ما ذهب الیه الشیخ الاعظم الذي هو مذهب المشهور، متوجه میشی که حق همونی است که مرحوم شیخ به اون قائل شده که اتفاقا مذهب مشهورم همونه. چی بود؟ هو الترجیح بكل مزیت توجب و اقربیت الاماره الى الواقع نوعا، هر مزیتی که اقربیت الى الواقع را برای اماره درست کنه نوعا، اون مزیت میتواند مرجح باشد و باید اون را ترجیح بدهیم بر دیگری. و ذالک بناء على المختار من ان القاعده هي التساقط فانها مخصوصه بما اذا كان المتعارضين متكافئين، چرا باید هر مزیت را مرجح بدانیم؟ به خاطر اینکه طبق مبنای ما که گفتیم قاعده اولیه تساقطه، به خاطر اینکه اون تساقط مخصوص به جایی که متعارضین متکافئ باشند. خب الان فرض کنیم که اینها متکافئ نیستن، یکشون یه مزیتی داره، سیره یوغلام میگه اگر مزیت داشت همونا مقدم کن. اما ما فیه المزیه الموجب لاقربیت الاماره الى الواقع فی نظر الناظر، اما اگر در جای متعارضین یکشون مزیتی داشت که اقرب الواقع می کرد یک اماره را نسبت به دیگری، در نظر ناظر، در نظر مجتهدی که با دو خبر متعارض مواجه شده بود، فان بناء العقلاء مستقر على العمل بذل مزیت الموجب للاقربیه للواقع، گفتیم که بنای عقلاء بر این جاری شده، بر این مستقر است که عمل می کنند به اون خبری که دارای مزیتی است که موجب می شود اون مزیتی که البته اقرب الواقع را درست کنه. ولا نحتاج بناء على هذا، خب چون ما از همون بنای عقلا استفاده کردیم که هر مزیتی میتواند مرجح باشد، دیگه نیازی نداریم برای این که ببینیم آیا از اخبار عموم ترجیح استفاده میشه یا نمیشه، چون ما از قاعده اولی همین رو فهمیدیم، هر مزیت میتونه مرجح باشه، دیگه نیازی نداریم بریم مفاد اخبار رو بررسی کنیم. و این کان الحق ان الاخبار تشعر بذلک، اگرچه حق اینه که از اخبار هم این مطلب استفاده میشه که هر مزیت میتونه مرجح باشه، پس در واقع اخبارم مؤید سیره عقلا میتونه باشه. ولا حاجت الى التطویل فی بیان وجه الاستفاده منها، نیازی نیست که دیگه طول بدیم که چگونه از اون اخبار چنین مطلب استفاده میشه. هذا آخر ما اردنا بیانش را در مسئله تعادل و تراجیح، و بقیت هناک ابحاث کثیره فی هذه المسئله که نحیل الطالب فیها الى المتولات، البته مطالب دیگری هم در باب تعادل و تراجیح هست که دیگه کسانی که طالب اون بحث هستند مراجعه به کتاب‌های طولانی کنند. و الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.